الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوشحالم از اینکه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی بار دیگه در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ بدیم. مطابق معمول برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم و از محضر ایشون بهره خواهیم برد. جناب استاد محمدی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق و سربلندی دارم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای ذات باری تعالی است بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که این برنامه برای ما و دوستان عزیز مفید باشه.
خیلی متشکرم. انشاءالله در مباحث مقدماتی خودتون بحث درباره ویژگی‌های امام و پی می‌گرفتید و در برنامه گذشته درباره علم امام علیه السلام به غیب فرمودید. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بله. عرض کردیم که بعضی‌ها علم غیب رو برای غیر خدا انکار کردن به خاطر ظواهر بعضی از آیات که آیات شما خوندیم و عرض کردیم که این آیات دلالت بر این نداره که علم غیب مطلقاً به غیر خدا نمیرسه. بله، علم غیب مطلق ویژه خداست، چنانچه علم ذاتی خاص اوست. اما اینکه خداوند با اراده خودشون میخوان همین علم رو در اختیار دیگران قرار بدن، نه، این آیات با این مطلب منافات ندارن، چنانکه عقل هم همراهی نمیکنه. ببین دست خدا بسته است از اینکه بخواد علم غیب رو به یک مخلوق دیگه بده. خداوند آنچه که بخواد به هر مخلوقی میتونه بده. از یکی از ائمه ظاهرا امام جواد علیه السلام بود، یه نفر پرسید که آیا شما میتونید تعداد قطرات مثلا آب فرات رو یا چیز از این قبیل رو میدونید؟ امام فرمود اگر این علم خدا بخواد به یه ماهی بده، به یه موجود کوچک بده، میتونید این کار رو بکنید یا نمیتونه؟ گفت بله، خدا این قدرت داره. فرمود خب ما از ماهی و بالاتر از ماهی خیلی بالاتریم. خدا اراده کرده و به ما داده. آیاتی در قرآن داریم که با صراحت بر این مطلب دلالت داره که خداوند به بعضی از بندگانش از جمله پیامبران و کسانی که مرضی خدا باشن و مورد پسند خدا باشن، اینها رو نسبت به برخی از علوم غیب آگاه کرده. از جمله قرآن کریم علم غیب رو به امر پروردگار برای انبیا بزرگوارش این گونه اثبات می‌فرماید. آیه 179 سوره مبارکه آل عمران: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء فآمنوا بالله و رسوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. فرماید که خداوند برای نیست که مؤمنان رو به هر حالی که هستن رها کنه و واگذار کنه، مگر اینکه امتحان میکنه تا پاکا از ناپاکا مشخص بشن. بعد می‌فرماید که خداوند برای نیست که بخواد شما رو از علم غیب آگاه بکنه، ولی خداوند از میان فرستادگانش، از میان پیامبران، هر کس رو بخواهد برمی‌گزیند و علم غیب رو در اختیارش قرار میده. پس خداوند متعال به برخی از برگزیدگان خودش علم غیب رو بر حسب این آیه عنایت می‌فرماید. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. آیه دیگری که باز دلالت بر امکان و وقوع علم غیب بر پیامبر داره، آیات فراوانی است. در آیات متعددی که پیامبر اسلام رو نسبت به اخبار پیامبران و امم گذشته آگاه میکنه، بعد بهش میفرماید که اینها علوم غیبی بود که ما به تو دادیم. از جمله در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 44 میفرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها اخبار غیبی بود که ما به تو وحی کردیم. و ما کنت لدیهم از جلقون اعلامهم ایهم یکفر مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. تو اطلاع نداشتی ولی ما به اطلاع رسوندیم. تو اونجا نبودی که اینها چطور قرعه میگرفتن که کفالت مریم به عهده یکی باشه، ولی ما تو رو آگاه کردیم، به اطلاع تو رسوندیم و این علوم غیب رو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. اینها علوم غیبی است ما به تو وحی کردیم. آیات دیگری هم در قرآن هست، از جمله آیه 26 سوره مبارکه جن که می‌فرماید که خداوند دانای غیب عالم است، او دانای غیب در عالم است، همه غیب عالم رو می‌داند و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نسازد مگر آن که از وی راضی باشد، الا من ارتضا من رسوله، الا من ارتضا، مگر کسانی که مورد رضای خدا باشند که اونها رو از علم خودش آگاه می‌سازد، مانند پیامبران که بر محافظت اون علم غیب فرشتگان رو از پیش رو پشت سر می‌فرسته که این علم غیب محافظت بشه. خلاصه راه جمع آیاتی که علم غیب رو از همه نفی می‌کرد و آیاتی که علم غیب رو برای برخی اثبات می‌کنه، برای بعضی از افراد اثبات می‌کنه، راه جمعش اینه که بگیم که علم غیب مطلق و استقلالی رو جز خدایش کس نمی‌دونه، اما به اذن خدا بعضی علوم غیب در اختیار برخی از بندگان خاص برگزیده‌اش از جمله پیامبران و امامان قرار می‌گیرد. اصولاً وحی نوع ارتباط پیامبر با جهان غیب است. البته باید توجه کرد که اطلاع از غیب و آگاهی از غیب برای انبیا متناسب با ظرفیت روحی و معنوی اونها متفاوته. این نیست که بیم همه پیامبران به اندازه هم ائمه و اولیاء خدا اینجوری است که بر حسب ظرفیت‌های روحیشون و تواناییشون و استعدادهاشون آگاهیشون هم نسبت به علم غیب متفاوت میشه، چون انبیا هم از لحاظ رتبه و مقام دارای مراتبی هستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بر حسب اون ظرفیت‌های روحی و روانی و مقام و رتبه‌ای که دارن برخی بیشتر به علوم غیب آگاه هستن و برخی کمتر. اما اینکه آیا امام علم غیب دارد یا ندارد، ما در بحث گذشته حداقل به این نتیجه رسیدیم که غیر خدا عالم به غیب خواهد شد و ثابت کردیم که آنچه که پیامبران از علم آگاه بودند همه در اختیار ائمه علیهم السلام قرار گرفتن، که هم روایتش رو خوندیم هم بحثش رو توضیح دادیم. اما اینکه آیا امامان علیهم السلام دارای علم غیب بودند با همین واژه علم غیب، ان شاءالله بحثش رو در برنامه آینده مطرح خواهیم کرد و اونجا خواهیم گفت که بله، هم علم غیب با همین واژه در روایات به ائمه علیهم السلام نسبت داده شده و هم اون کم و کیفی که از علم اونها گزارش شده جز با آگاهی از علم غیب امکان پذیر نیست. بله، گاهی که مردم خیال می‌کردن که علم غیبشون استقلالی و مطلق هست، اونها نفی می‌کردن، گفتن نه، اگه خدا به ما اطلاع نده ما چیزی نمی‌دونیم. اینو کاملا درسته و بحث گذشته ما همین مطلب رو ثابت کرد. این بس که آیا امام عالم به غیب هست یا نیست رو انشاءالله در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله. نوبت میرسه به سوالاتی که شنوندگان عزیز مطرح کردن. سوال اول رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0-251.
سلام علیکم، میخواستم سوال کنم شرایط نماز باران چگونه است؟ انشاءالله در برنامه ها بفرمایید. بعد یک صحبت دیگه داشتم از کتاب قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، نهج الفصاحه، یه حدیث نوشته. من دارم حدیث ها رو گلچه میکنم در یه دفتر وارد میکنم. بعد این حدیث میان مردم را با صلاح آر اگرچه با دروغ باشد. آیا این حدیث باید نوشت یا نه؟ و دروغ مصلحتی میگن لابد همینه، ولی خب فکر کنم آدم ننویسه بهتره، چون به دروغ پناه نبره. بعد موضوع دیگه که میخواستم مطرح کنم، یه موضوع دیگه، در موقعی که داریم قرآن میخونیم یا دعا میخونیم، یهو در مسجد میگن صلوات، ما باید کلام قطع کنیم صلوات بفرستیم یا اینی که توجه نکنیم دعامون یا قرآنمون رو بخونیم بریم؟ دست ما سه دعا خدا نگهدار.
بفرمایید.
اما درباره نماز باران عرض میکنم که نماز باران که در موقعی که باران کم هست دست دادن بخونید و پیامبرم خوندین نماز رو در از خونم که مدینه یک مسجد هست نام مسجد قمامه
بله.
که حدود 500 متری کمتر از 500 متری مسجد نبی هست. خب اونجا جایی بود که پیامبر نماز باران خواند و باران اومد و این نمازی است که دستور داده شده که بخونن، شبیه همون نماز عید هست با همون ترکیب. البته خب شرایطی داره، شرایط که نه، آدابی داره. قبلش بهتر 3 روز روزه بگیرن، از شهر برن بیرون، مگر در مکه که بهتره که همون تو داخل شهر و داخل مسجد حرام اقامه بشه. و امام جماعت که همون امام جماعتی چه چیزی میخونه بعد از این که از کنم که نماز رو خوند 100 بار تکبیر رو به قبله بگه، بعد سمت راست 100 بار حمد، سمت چپ 100 بار سبحان الله و رو به مردم 100 بار لا اله الا الله و کارهای از این قبیل رو بعد بکنه، بعد هم دعا کنه و مردم آمین بگن. اگر دوستان خواستن که روایاتش، آدابش و مسائلش رو به تفصیل ملاحظه بفرمایند، مراجعه کنن به وسائل شیعه از این 20 جلدی ها جلد پنجم.
بله.
ابواب صلات الاستقصاء، صلات الاستقصاء که از این 20 جلدی ها عرض کردم صفحه جلد پنجم صفحه 162 تا 169 تا 170 این 7-8 صفحه مفصل روایاتش رو، فضیلتش رو، اهمیتش رو آورده که این خواهر محترم و دوستان عزیز شنونده میتونن مراجعه بکنن و همطور که گفتم مثل نماز عید هست با همون ترکیب، با همون مشخصات، با تفاوت‌های خیلی جزئی، شرط خاصی هم نداره که حالا به شرط مثلا شرط صحت این نماز باشه.
درست.
اما در مورد سوال دومشون که فرمودن که در نهج الفصاحه حدیثی نقل شده که بین مردم رو، میان مردم رو شما اصلاح کنید اگرچه دروغ باشه، بعد فرمودن که این حدیث من یادداشت نکنم و این مثلا دروغ مصلحت آمیز هست. اگر مصلحت آمیز به همین معنای اصلاح ذات البین باشه بله، اگر نه این یکی از موارد از کنم استثناء حرمت کذب و دروغه.
بله.
که روایت هم در این زمینه خیلی زیاد هست که چند جا دروغ گفتن جایز است، بلکه گاهی لازم است که انسان دروغ بگه.
درسته.
دروغ مطلقاً قبیحه، ذاتاً قبیحه، اما وقتی درگیر میشه با یک قبح بزرگتر از خودش، عقل حکم میکنه که انسان افسد رو با فاسد دفع کنه، اون قبح بزرگتر رو با قبح کوچکتر از بین ببره. این حکم عقله.
بله.
و همین هم در روایات اومده. اون جاهایی که تجویز شده برای دروغ، دروغ قبیح هست، اما این قبیح میاد یک قبیح بزرگتر از خودش رو از بین میبره. بنابراین باید این کار انجام بشه. امام صادق علیه السلام فرمود الکذب مذمومون الا فی امرین، دفع شر ظلمه و اصلاح ذات البین. دروغ مطلقا ناپسند و مذموم و زشته مگر در دو چیز. یکی این که انسان بخواد اون ظلم و ستم ستمگران رو دفع بکنه.
بله.
اونجا میتونه با دروغ این کارو بکنه. و دوم در آشتی دادن و اصلاح بین مردم. اینجا هم باز مجوز هست که انسان دروغ بگه. خود امام صادق علیه السلام فرمود الکلام و ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس. ما 3 نوع سخن گفتن داریم. 1 نوع سخن راست، 1 نوع سخن دروغ، 1 نوع هم سخنی که بین مردم اصلاح میکنه. که این جالبه که تو این حدیث اصلاح بین مردم شق سوم در کنار راست و دروغ قرار گرفته.
درست.
که این دروغ نیست بر حسب این روایت، بلکه قسیم دروغ هست، یکی از اقسام اون کلام هست.
درست.
کلام 3 قسمه: راست، دروغ و اصلاح بین مردم.
درست.
باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود المصلحو لیس بکاذبن، کسی که در صدد اصلاح هست این دروغگو نیست. بنابراین حقیقت اینه که اشکالی نداره که انسان میره مثلا 2 نفر با هم قهرن، با هم دعوایی هستن، با هم دعوا دارن، میره پیش اولی، اون شروع میکنه برای بیرا گفتن به اون دومی.
درست.
فلان شده، چی این کرده، چی این کرده، پدرش در میارم چیکار میکنم، بعد بره پیش اون بگه که من رفتم پیشش خیلی تعریف میکرد، میگفت دوست دارم که با ایشون آشتی بکنم، من اشتباه کردم، مقصر من بودم، حالا هم حاضرم عذرخواهی بکنم و چیزی از این قبیل. و اینا دروغه ولی برای اصلاح. بعد اون میگه که حقشه، نمیدونم باید چنین بشه و میره برمیگرده پیشون میگه من پیش فلانی بودم، از شما تعریف میکردم، میگه من اشتباه کردم، به این ترتیب بین اینها رو اصلاح میکنه. خب این خیلی خوبه، ثواب هم داره، در روایت از خود پیامبر داریم که اصلاح ذات بین از یک سال عبادت فضیلتش بیشتره، یک سال انسان عبادت بخونه، یا از عموم عبادات حالا بر حسب اختلاف در نقل ها.
درسته.
خلاصه ازم این شد که در پاسخ پرسش دومشون، نه این دروغ نیست و اگر هم دروغ باشه باید این دروغ رو گفت، چون ما به هر حال مکلفیم آنچه که امر کردن رو انجام میدیم. میگن در اصلاح ذات بین شما دروغ بگید اشکال نداره، در جنگ، در دفاع از مظلوم و در حفظ جان یک مؤمن بیگناه شما دروغ بگید اشکال نداره، خب ما هم دروغ میگیم. این دروغ گاهی ثوابش از راست خیلی بیشتر هست که در این زمینه روایت خیلی زیاد هست و این هم حکم اسلام و این دستوری است که بنابراین فرمایش پیامبر کاملا صحیح هست. منتها با این توضیح که عرض کردم، ایشون هم اگر یادداشت میکنه، اگه برای دیگران میخونه، حتما باید توضیح بده که این اصلاح ذات بین انقدر ثوابش زیاد هست، انقدر حسنش زیاده که قبح دروغ رو از بین میبره، یه مقدار هم اضافه میمونه.
درست.
این میره اون قبح رو کاملا پاک میکنه، یه مقدار حسنم از خودش باقی میذاره.
بله.
از خودم در موقع قرآن خوندن یا هر موقع دیگه این که میگن صلوات بفرستید، تکلیفی برای ما ایجاد نمیکنه که بگیم مثلا واجب است صلوات بفرستیم.
بله.
بله، اگر اسم پیامبر یا القاب پیامبر برده شد، خیلی تاکید شده که شما حتما برای پیامبر صلوات بفرستید، حتی در حال نماز، تا چه برسه در حال قرآن که دیگه، حتی انسان در حال نمازم که هست اگر اسم پیامبر، حتی در تشهد، با اینکه تشهد خودش صلوات داره، با اینکه در تشهد صلوات هست، باز اگر انسان اسم پیامبر رو شنید، تأکید کردن که اونجا هم صلوات بفرستید. بنابراین شنیدن اسم پیامبر یا القاب پیامبر هر جا که باشه، در هر حال که باشه، انسان مستحب بگه صلوات بفرسته، خیلی هم تأکید شده که صلوات بفرسته. اما تکلیف ایجاد نمی‌کنه. اینکه حالا میگن صلوات بفرستید، اینجوری نیست که بگیم خب واجب شد که ما صلوات بفرستیم، یا مثلا میگن فاتحه بخونید، بگیم خب واجب شد که ما فاتحه بخونیم. نه، تکلیف ایجاد نمی‌کنه، ولی خوبش انسان وقتی اسم پیامبر رو میشنود، ولو از دیگران که صلوات میفرستن اسم پیامبر رو میشنوه، یا اینکه اون کسی که میگه صلوات بفرستید اسم پیامبر رو میبره.
بله.
خیلی تاکید شده که انسان حتما صلوات بفرسته ولو در حال نماز.
بله. متشکرم. سوال بعدی رو هم میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی یه سوال داشتم. ما میگیم که حضرت ابراهیم 12 تا 3 داشت، یا میگیم حضرت عیسی حواریونش 12 نفر بودن، پیامبر خود ما 12 تا راهنما یا 12 تا امام داره که امامان معصوم خود ما هستن، و میگیم که از بین 12 امام و راهنمای ما مسلمان ها امام زمان زنده است، امام مهدی زنده است. آیا بین سفت حضرت ابراهیم کسی زنده است؟ آیا بین حواریون حضرت عیسی کسی زنده است؟ یا همین امام زمان خود ما هست که در بین 12 راهنمای پیامبر ما امام زمان ما فقط زنده است؟ متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. خدا نگهدار.
بفرمایید.
از کنم که این که اثبات بنی اسرائیل 12 تا بودن، حواریون عیسی 12 تا بودن، خب بله درسته، ولی هیچ کدام از اینها جانشینان حضرت عیسی نبودن که بگیم که مثلا به ترتیب جانشین حضرت عیسی جانشین حضرت موسی بودن. بله، یکیشون جانشین حضرت موسی بود که همون یوشع ابن نون باشه، یکیشون جانشین حضرت عیسی بود. ولی نکته ای که اینجا قابل توجه هست این که با توجه به این که اینها، این آیین ها و این شریعت ها همشون محدود بودن به یه زمان خاصی، شریعت حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی بوده، شریعت حضرت ابراهیم تا زمان حضرت موسی بوده، و شریعت حضرت عیسی تا زمان شریعت اسلام بوده. بعد از اومدن شریعت اسلام دیگه شریعت حضرت عیسی نسخ شده، منسوخ شده. بنابراین دیگه وجهی نداشته که بخواد کسی که حافظ اون شریعت ادامه داشته باشه و بماند. با این تفاوت که در اسلام اینجوری نیست، چون این دین، این شریعت نسخ پذیر نیست، این شریعت تا قیامت باقی است، باید حافظ این شریعت هم تا قیامت باقی بماند.
درست.
نمیشه که زمانی باشد شریعت اسلام باشد و حافظ این شریعت که امام باشه حضور نداشته باشه، و از اونجا که این شریعت تا قیامت ادامه داره برهانن، هم عقلن هم نقلن، پس باید حافظ و نگهبان و امام این شریعت تا قیامت باقی بماند. بنابراین این اختصاص به شریعت اسلام داره و در هیچ کدام شریعت ها این چنین نبوده. البته معنای حرف بندی این نیست که زمانی بوده است که حجتی بر روی زمین نبوده. حجت بوده، اما از خودم که اون حجت لازم نبود که تا قیامت باشد.
درسته.
حالا حجت ممکنه کتاب آسمانی بوده، ممکنه پیامبرانی بودن که گمنام بودن، مشخص نبودن، یا هرچی که بودن، به هر حال حجت بوده. حتی در دوران فترت هم زمین خالی از حجت نبود، به همین معنی عامش.
بله.
اما حجت با یه محدودی محدودی، حالا باز عرض کردم ممکنه که نوع حجت فرق کنه، یا پیامبرانی که از گذشته بودن و زنده هستن مثل حضرت خضر، حضرت الیاس، اینها ممکنه حضور داشتن، یا در دوران فترت بین اسلام و مسیحیت خب حضرت عیسی زنده بوده.
بله.
گرچه در زمین به زمین نبود، در آسمان بود، به هر حال زنده بود. زمین خالی از حجت نیست که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. اما اینم معناش این نیست که پس همیشه در هر آینی یک حجت جاودانه، یک حجتی که تا قیامت بخواد زنده باشه یا دست کم مدت طولانی زنده باشه حضور داشته باشه. نه، هیچ این اتفاق جز در اسلام، این اتفاق برای شریعت های دیگه نیفتاد. بله، خودشون گاهی عمرشون طولانی بودن. حضرت نوح که به نص قرآن قبل از طوفان 950 سال عمرش بود، بعد از طوفان هم مدتی زنده بود، در بعضی از روایات تا 2000 سال، 1900 سال، 2500 سال هم عمرش ذکر شده. اما به هر حال اینجوری نبوده که بخوان حجتی بماند تا زمانی که جهان رو پر از عدل و داد کند، و این خاص شریعت اسلام.
با ادامه برنامه همراه ما باشید، سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سوالی در رابطه با برنامه جناب آقای محمدی داشتم. خواستم ببینم ملاکی برای شناسایی شرک وجود داره یا نه. ممنون.
بفرمایید.
از خودم که شرک انواع و مراتبی داره. نمیشه که یک معیار و یک ملاک رو معرفی کرد که همه شرک ها رو بازشناسی بکنه. در یه تقسیم بندی شرک، از کنم که نظری داریم و شرک عملی داریم.
بله.
هر کدام از اینها مراتبی دارن، هر کدام باز خودش انواع. مثلا شرک نظری، شرک ذاتی داریم، شرک صفاتی داریم، شرک افعالی داریم. خود شرک در افعال بیش از 10 شاخه داره. شرک در ربوبیت، شرک در خالقیت، شرک در از کنم مالکیت، شرک در ملکیت، شرک در محبت، شرک در استعانت و انواع دیگری از شرک، شرک در تشریع، و همه شرک های افعالی است. چنانکه شرک در عمل و شرک عملی هم خود شاخه هایی داره. باز هر کدام از مراتب شرک ممکنه شرک خفی باشن، ممکنه شرک جلی باشن. شرک خفی یه معیار داره، شرک جلی معیار دیگری دارد که هر کدام از اینها رو باید جدا جدا باز شناخت. اما این که معیار هست، بله، این یک. و دو، این شرک ها بر هم مترتبند، یا به تعبیر دقیق تر ضد این شرک ها که توحید باشه بر هم مترتبند، طوری که اگر کسی یک مرتبه از توحید نظری رو داشت، ما یقین داریم که مراتب قبلش رو داره.
بله.
و همون رو هم حد نصاب میدونیم، طوری که اگر کسی به اونجا رسیده باشه ما نمره 10 قبولی توحید رو بهش میدیم، ولو این که مراتب بعدیش رو هم نداشته باشه.
درسته.
اون مراتب، مثلا فرض کنید که در شرک نظری ایشون شرک در الوهیت و شرک در معبودیت نداره. به عبارت دیگه توحید در الوهیت و توحید در معبودیت رو بهش رسیده. اگه کسی به اینجا رسیده باشه ما یقین داریم که شرک در ربوبیت هم نداره، شرک در خالقیت هم نداره، بقیه مراتب شرک افعالی رو نداره، یقین داریم که شرک ذاتی هم نداره.
بله.
میگیم ایشون قبوله، ولی اینکه ایشون ممکنه شرک در محبت داشته باشه، ممکنه شرک در استعانت داشته باشه، میگیم نه، ایشون نمره قبولی توحید رو داره. همین که به حد نصاب که همون توحید در معبودیت و توحید در الوهیت در نظر عرض میکنه.
بله.
کسی در نظر به اینجا رسیده باشه میگیم نمره قبولی توحید رو گرفت. چنان که در توحید عملی هم میگیم اگر کسی فقط خدا رو عبادت بکنه نمره قبولی رو داره، ولو اینکه در عمل ممکنه به این اون هم متوسل بشه، در عمل ممکنه که از دیگران هم استعانت در عمل بجوید. بله، خب این شرک هست، ولی ما این رو کافر نمیدونیم، مشرک نمیدونیم. شرک خفی در اکثر افعال ما، در شرک در عبادت که همون ریا باشه، در اکثر ماها وجود داره. اما این انسان از دایره دین خارج نمیکنه. میگیم معیار قبولی شرک توحید عملی رو داره، گرچه خب باید دقت کنه که شرک در عبادت هم که همون ریا باشه، که شرک خفی باشه، در افعالش وارد نشه. خلاصه عرض این شد که شرک ها انواعی دارن، مراتبی دارن که برای معیار دادن باید تک تک اونها رو بررسی کرد. بگیم معیار شرک ذاتی اینه، معیار شرک صفاتی اینه،
درسته،
معیار شرک افعالی اینه. در مورد شرک ذاتی که در واقع بیانگر ضدش توحید ذاتی، همون لیس کمثله شیء هست که خداوند مثل و مانند و نظیری نداره، واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات و الحسیات، فقط خداست و شریکی نمیپذیرد. ذات دیگری، اون که بعضیا میگن که ان الله ثالث ثلاثه مثلا که در قرآن نقل شده، اینها اشتباه میکنه، این شرک شرک ذاتی است. نه، ذات مبدا عالم یکی بیشتر نیست. نه تنها در خارج و در این تعدد اصلا امکان نداره، حتی در ذهن و در عقل هم تعدد نمیپذیره، چون خیلی از موجودات ممکنه که خارجن و عیناً یکی بیشتر نباشند. مثلا فرض کنید که جبرئیل یک موجود، یک فرشته با اون ویژگی‌ها بیشتر نیست، اما خود جبرئیل ما عقلا میتونیم به دو هستی، به دو از کنم که عنوان تقسیم کنیم، بگیم وجود جبرئیل، ماهیت جبرئیل، هستی جبرئیل، چیستی جبرئیل. عقل قادر این کارو بکن. در مورد خداوند متعال حتی این کارم امکان نداره. نمیتونیم بگیم هستی خدا، چیستی خدا، چون چیستی خدا هم هستیه، ماهیته و انیته. پس در توحید ذاتی هیچ تکثر، تعدد و ذاتی جز ذات باری تعالی نیست. لیس کمثله شیء، واحد است، احد است، اون هم نه به تعویل عدد، به تعبیر امیرالمومنین الاحد، لا به تعویل العدد، یکی منتها نه یکی عددی که یکی عددی دو داره، سه داره، چهار داره، نه، واحد حقه حقیقیه که دو بردار نیست. لیس فی الدار غیره دیار. این اون توحید ذاتی است که غیر از این کسی بخواد برای مبدأ عالم واجب الوجود جز خدا قائل باشه، میشه شرک ذاتی. در توحید صفاتی که البته این توی توحید صفاتی، شرک ذاتی همه انواعش از شرک جلیس، هر کس مشرک به شرک ذاتی باشه از دایره دین خارجه، چون شرک ذاتی شرک خفی نداره، همه مراتب شرک جلیس. توحید صفاتی که نقطه مقابل شرک صفاتی است، از مراتب شرک خفی است. ولذا بعضی از مسلمان ها مثل اشاعره، اینها مبتلا به شرک صفاتی هستن، اونها قائل به قدما زمانی هستن، علاوه بر ذات که قدیمه، هفت از صفات ذات خدا رو هم قدیم میدونن. و حقیقت اینه که جز پیروان اهل بیت علیهم السلام مفهوم دقیق توحید صفاتی رو هیچ کس نتونسته درک بکنه. ما هم به یمن و به برکت فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه، مخصوصا خطبه اول نهج البلاغه، به اینجا رسیدیم که مفهوم توحید صفاتی رو فهمیدیم. در توحید صفاتی سه جمله ما داریم. یک، خداوند همون گونه که در ذات بی همتاست که در توحید ذاتی گفتیم، در صفات هم بی همتاست. اگر کسی برای صفات خدا شریک قائل بشه، بگه مثلا خدا عالم است، پیغمبر هم عالم است، این شرک صفاتی است. و دو، صفات ذات باری تعالی عین ذاتشه. اینجا ما جدا میشیم از اشاعره. اشاعره صفات رو در کنار ذات قبول دارن، ما صفات رو عین ذات میدونیم و معتقدیم که اگر عالمی باشد جز الله نیست. عالم بودن و الله بودن دو حقیقت نیست، یک حقیقته. الله اگر الله باشد عالم است، عالم اگر عالم باشد جز الله نیست. قادر حقیقی، قادر مطلق فقط اللهه و الله نمیشه قادر مطلق نباشه. بنابراین صفات عین ذات هم. اگه کسی بخواد صفات از ذات جدا بکنه، چنان که اشاعره این کار کردن، این میشه شرک صفاتی. مرز اینجاست.
درست.
گفت خداوند خودش ذاتش یکی، الله قادر بودنش چیزی کنار الله. اون وقت قدما قدیم ها میشن هشتا.
بله.
هفتا صفت، یک هم ذات. جمله سوم این که توحید صفاتی، جمله سومش اینه که صفات ذات باری تعالی عین همان، در مخلوق عالم بودن با قادر بودن فرق میکنه، چنان که ذات با صفت فرق میکنه. حسن بودن با عالم بودن فرق میکنه. حسنیت یه چیزه، یه حقیقته، عالمیت یه حقیقت دیگریست. طوریش میشه حسن باشد و عالم نباشد، عالم باشد و حسن نباشد. در الله اینجوری نیست. جمله سوم اینه که قادر بودن و عالم بودن در حسن فرق میکنه. حسن ممکنه عالم باشه قادر نباشه، حسین ممکنه قادر باشه عالم نباشه، اما در الله اینجوری نیست. علم و قدرت عین همه. قدرت حقیقی چیزی جز علم نیست و علم مطلق حقیقی چیزی جز قدرت نیست. اگه کسی اومد اینها رو از هم جدا کرد، گفت قدرت یه چیزه، چنان که همون که عرض کردم در اشاعره قدرت رو کنار علم قرار دادن، میگن قدرت یه قدیمه، علم یه قدیم دیگریست، این هم میشه شرک صفاتی. ولی باز تأکید میکنم که همه مراتب شرک صفاتی از نوع شرک خفیست، بنابراین کسی رو از دایره دین خارج نمیکنه، کسی رو کافر نمیکنه. اما در شرک افعالی و شرک عملی دو مرتبه ما داریم، هم شرک جلی داریم در شرک افعالی، هم شرک خفی داریم در شرک در عبادت، هم هر دوشو داریم. مثلا اگر کسی مؤثری جز خدا در عالم سراغ داشته باشه، بگه اجرام آسمانی، خورشید، ماه، ستارگان، اینها در سرنوشت ما تأثیر دارن، اینها باعث میشن که باران بیاد، باعث میشن که باران نیاد، باعث بیماری میشن، باعث سلامت میشن، یا بگن این بت‌ها در سرنوشت ما اثر دارن، اگر بت‌ها رو خوشنود کنیم باران میاد، اگر قربانی کنیم براشون مثلا چنین میشه، این اعتقاد شرک عملی افعالی است، شرک در افعال و شرک جلی هم هست. این شرک انسان از دایره دین خارج میکنه. گاهی بعضی از باورهایی که بعضی از عوام دارن که توجه ندارن از نوع شرک خفی افعالی است. مثلا میبینید برای بعضی از اولیاء خدا تأثیر استقلالی قائلن.
درست.
وقتی که باشون صحبت میکنیم بهشون میگی یعنی شما معتقدید که ابوالفضل در کنار خدا برای خودش دکون دستگاهی داره؟ میگه نه، ابوالفضل بنده خداست، مخلوق خداست، به اذن خدا. وقتی توجه بهشون میدی فورا متنبه میشن. این خودش نوعی شرک خفی است که با توجه از بین میره، با تنبه از بین میره. شرک در عمل هم هر دوش هست. اگر کسی برای غیر خدا کاری کرد که خاص خداست، مثل سجده، این شرک عملی است، مثل قربانی کردن، مثل نماز خوندن، عبادت کردن. کسی در مقابل بت قربانی کرد، در مقابل غیر خدا سجده کرد، این میشه شرک. این هم طور که عرض کردم دو نوع هست، شرک جلی که مثل همین مثال هایی که زدم و شرک خفی مثل این که بعضی از حرکاتی که بعضی از عوام میکنن، یا ریا که در اعمال وجود داره. ریا از نوع شرک خفی است که در نوع اکثر انسان ها با لطافت و ظرافت وارد میشه. پیامبر فرمود ریا در اعمال شما و شرک در اعمال شما آنگونه وارد میشود که یه مورچه سیاهی در دل شب تاریک بر روی سنگ سیاه و صافی راه میره، رد پای از خودش باقی میذاره یا نمیذاره، تبعیض که اصلا مورچه خودش چی که رد پاش باشه. تاریک همه سیاه، مورچه سیاه، شب سیاه، سنگ سیاه. شرکم با همین ظرافت در اعمال ما وارد میشه که همونطوری حل کردم، این همون ریاست و شرک خفی. بر این اساس ملازم فرمایید که بحث بسیار طویل و زیدیست که اگه بخواد انسان تو همه شاخهاش وارد بشه و معیارها رو بگه. اما اون نکته که عرض کردم که نکته مهمی بود همونه که اگر مرادیمون از این که سوال کردن که معیار شرک چیه، مرادشون همون حد نصاب باشه، همون که عرض کردم اگر کسی در نظر به توحید در الوهیت و توحید در معبودیت رسیده باشد، یقیناً مراتب قبلیشو داره، چه توحید افعالی چه توحید ذاتی، مراتب قبلیشو حتما دارد. و اگر کسی هم در توحید عملی به این رسیده باشه که عبادت فقط برای خداست، این به حد نصاب توحید رسیده. اون شعاری که در واقع بیانگر حد نصاب توحید نظری است، همون جمله شریف لا اله الا الله است، که اگر کسی به این باور رسیده باشد که لا اله الا الله، این همون حد نصاب توحید رو داره و از شرک جداست.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم خداوند همه ما رو از افتادن در دام شرک حفظ کنه. تشکر میکنم از حضورتون توی این برنامه. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. میتونید با شماره های 29551 و 29552 تماس بگیرید با پیش شماره 0251 و سوال های خودتون رو با ما در میان بذارید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.